راجع به معانی وحی، حالا که چه معانی داره در اصل فرصت نیست من به شما عرض بکنم. اونا در الهیات لیبرال پروتستان در غرب، ببینید نتیجه، به خود اون احساس و تجربه عادی بشری روانی به خود او گفتن وحی، نه به مفاد و مضمون او. رضا اصلا دیگه خطا پذیر نبودن و معصوم بودن و الهی بودن و بشری بودن اصلا معنی نداره تو تفکر. متن مقدس گزاره وحیانی در کار نیست، تجربه خودش وحیه، حاوی وحی نیست. معرفت خطا ناپذیر الهی وجود ندارد که از عالمی به عالمی منتقل شده است، حالی به کسی دست داده. آیات الهی جاشون رو تبدیل میشن به چی؟ به جای آیات الهی باید بگی چی؟ احساسات بشری. این اتفاقیست که اونجا افتاده، بعد این منتقل شده به جهان اسلام. بخش آخر عرضم اینه، نمونه های کپی برداری شده از بو حرفای اینا در جهان اسلام. ببینید اینکه کلام خدا و تکلم الهی با تکلم بشری که به مفهوم ایجاد صوت با دهانه، یعنی احتیاج داره به جسم و جسمانیت، چون اینا با هم یکی نیست، نتیجه گرفتن که پس تکلم بشر تکلم حقیقی است، تکلم خداوند مجازی است، چون خدا که دهان نداره، خدا که دهان نداره، که لب و حنجره نداره. وقتی میگه کلام الله یعنی چی؟ تکلم خدا که معنا نداره، تکلم بشر با یعنی جزء معنای تکلم، ها، لب و دهان و صوت و حنجره جزء معنای تکلم گذاشتن، فکر کردن اینه، در حالی که اینا ابزار تکلمه. تکلم با شیوه های مختلف صورت میگیره، با ابزار مختلف صورت میگیره، با صوت بدون صوت، با حنجره بدون حنجره، این مصداق تکلمه، تکلم بشری است. مصادیق دیگه ای داره. متکلم بودن به معنای حنجره و صوت و لب و دهان داشتن نیست. خداشناسیمون اگر عقلن و نقلن درست بشه، معنای کلام الهی رو هم درست وقت خواهیم فهمید. تکلم الهی حقیقتاً معنا داره، مجازی نیست. نتیجه که از عرایزم میگیرم، یک، زبان قرآن میتولوژیکال نیست، اونجوری که اینها گفتن در غرب راجع به انجیل و تورات و اینا، نمادین و اسطوره‌ای به اون معنایی که اونا میگن نیست. زبان قرآن متافوریکال نیست. زبان قرآن به این معنا که بگیم که اساطیری است، یعنی صدق اخبار الهی رو قبول نداریم، یعنی واقعیت ما به ازاء احکام الهی رو نفی بکنیم. اینا بازی با مفاهیم و ماورای طبیعی و انکار اونها و تکذیب محترمانه اوناست. این نتایجی که دارم عرض میکنم دقت بفهمید. اینها عالم غیب رو تأویل مادی کنی یا تکذیب کنی به روش پیچیده، وحی رو تبدیل کنیم به تجربه عادی خطاپذیر بشری، یا بگیم یه تفسیر عادی خطاپذیر بشری شده از تجربه معنوی شخصی، و بعد بگیم تجربه تجربه است، چیزی فراتر از خودش رو اثبات نمی کنه، برای دیگرانم که ماها باشیم وظیفه ای تولید نمی کنه و معصوم از خطا هم نیست، یک احساس باطنی شخصی است و خود ارجاع، سلف رفرنس، و اصلا نوعی معرفت نیست. اینا حرفایی است که در غرب زدن. و اینکه و اگرم معرفت باشه خطا پذیر بشریه، خود وحی هم فرزند باشه بلفظ آمدنش کار بشری است، فرهنگی قومی محدود، صرفا یک متن تاریخی بین بقیه متنها. از اینم که بگذاریم، باز ما این که باید تفسیرش کنیم و بفهمیم و برداشت بکنیم، و اونجا امکان داوری بین تفسیرها نیست ابدا، هر کسی هر چیزی گفت گفته. بنابراین دین فایده نداره نزول وحی و آمدن انبیا، وقتی که هر کسی هر نسبتی رو میتونه بهش بده، امکان داوری و فهم درست، ضابطه ای برای فهم درست نیست. ببین این تکذیب نبوته که قرنها با یه ادبیاتی میشده، همون که بلهو و شاعر به شیوه امروزش، حالا با یک روش عوام فریبانه. که آقا ببینید، اینا که من میگم این مقالاتی است که ترجمه شده در ایران، کتابایی است که ترجمه شده در ایران، تو همین سالا نوشتن تحت عنوان فهم مدرن از نبوت، نواندیشی دینی. این عبارت چون من میخونم از اون، نمیگم کی نوشته ولی کیا نوشته، میخونم عبارت چون انبیا، نه اینکه انبیا دروغ گفتند اما دروغگو نبودند، دقت کنید، انبیا دروغ گفتند اما دروغگو نبودند، یعنی در کارشون سوء نیت نبوده، به لحاظ اخلاقی کاذب نبودند، ولی به لحاظ منطقی و معرفتی سخنانشان صادق نیست. این آدم جو همه خورده باشه به نظر من یو حرف میزنه. به لحاظ اخلاقی کاذب نبودن، ولی به لحاظ منطقی و معرفتی حرفاشون صادق نیست. کذب منطقی در کنار صدق اخلاقی. اصلا ما با صدق اخلاقی اینجا چیکار داشتیم؟ اینجا صحبت معرفت بود. اینا ما به ازای واقعی داره یا نداره؟ اینا صادق هست یا نیست؟ اینا خرافه است یا وحیه؟ دعوا سر اینه. بله حرفاشون چرنده، ولی حسن نیت داشتن. آدمای خوبی بودن. آدمای خوب بودن. پیغمبرا. قصد اصلاح داشتن، مصلح بودن. ولی نه که اینا حرفای خداست. آیات الهی در کار نیست، ولی آنها خوش نیت بودند. قصد خدمت داشتن، قصد فریب نداشتن. خب این چه فرقی داره با همون مجنون و شاعری که قرآن میگه، با همون کاهنی که قرآن میفرما، که همون کفار جاهلی همینا رو میگفتن؟ چه فرقی داره با اون؟ گزاره های کذب هستن. ببینید گزاره های کذب در قرآن، در وحی الهی، در زمان همه انبیا گزاره های کذب هستن، ولی دروغ اخلاقی نیست، چون قصد فریب مردم را نداشتن. آدم خوب بودن. آدم خوب عیبی نداره مزخرف بگه. قصد واقع گویی هم نداشتن. یعنی پیغمبر وقتی میگه آقا قیامتی هست، بهشت و جهنمی هست، اعمال شما داره ثبت میشه، مبدا این بوده، خلقت این بوده، آخرش اینه، اینجوری میشه، ایمان و عمل صالح اینجوری، اینجوری، این حرفا رو که زده قصد واقع گویی نداشته. شاعر دیگه، شاعر چیکار میگه؟ شاعر داره واقعیت میگه، شاعر داره واقعیت رو میگه، شاعر داره احساسات خودش رو میگه. مشاهدات معنوی هم تازه داشتن، تئوری پیچ بوده. ابژه و سوبژه و اینها تفکیک از هم نمیشه، توأم با پیش‌داوری‌های بشری بوده، شخصی، قومی، تاریخی. خود پیغمبرا گرفتار دور هرمنوتیکی بودن، چه برسه به پیروانش. پیغمبران، حالا حمایت کنید، پیامبران با خودشان حرف می‌زدند، فکر می‌کردن خدا با اونها سخن گفته. بعد میگن نه که فکر کنیم بگیم دیوونه، که بگیم دیوونه ها با خودشون حرف می‌زنن. نه نه، دو بعد داره. گفت از اون لحاظ دو بعد داره، یک بعد از خودشون با یه بعد دیگری از خودشون حرف می‌زنه، این میشه وحی. خب دیوانه هم همینو میگن، خود ما هم تازه باید دیوانه میشیم با خودمون حرف میزنیم همینجوری. یک سطحی از من داره با یک سطح دیگری از من سخن میگه، من که با خودم حرف نمیزنم که. همونطور که ما در خلوت و موقع خواب با خودمون حرف میزنیم، نه نه، مرتبه ای از پیامبر با مرتبه دیگری از خود او حرف میزنه. ما یه بعد معنوی داریم، یه بعد مادی. بعد معنویمون با بعد مادیمون حرف میزنه. خب بود مادی مونم جوابشو بده سر به سر. اینا یه تعویلات به اصطلاح، گفت دیگه من یه بودی از من، یه صدایی در منم، همه شما آقای صدای توتون از حالا صدا چیه و کجا میاد و اینا و بس دیگه. ولی هر کسی صداهای مختلفی در ذهن خودش، تخیلات خودش، موقع خواب، موقع گیجی، موقع بیداری هست. شما خودتون با خودتون گاهی حرف میزنید، میگن آقا اینم همینه. یه تفاوتی داره که کدوم بخش با کدوم بخش حرف میزنه اینا. ولی اگه یه وقتی احساس کردید بعد معنوی شما داره با بعد مادیتون حرف میزنه، دیگه اون لحظه شما پیامبرید. دیگه من پیامبرم. همه ی آیات الهی، گوش کنید، اینا نوشته شده تو همین سالا، در چاپ شده به اسم روشنفکری، هم یه دیدانم میگن و میشنون. همه ی آیات الهی چون شأن نزول داشتن، اینا قضایای شخصی هم، نه قضایای کلی، یعنی تاریخ مصرف داشتن، مال همون موقع و همون فرد و همون وضع و همون جامعه بوده. مثلا اینکه میگه هر کس ایمان و عمل صالح بکنه به چه خواهد شد، هر کس زنا بکنه، دروغ بگه، حریص باشه، خیانت بکنه چه خواهد شد، اینا مال اون دوران بوده. الان برعکسه، مال حالا نیست. تاریخ مصرف داشتن، ما مخاطب اونها نیستیم. جاودانگی و خاتمیتی در کار نیست. من فقط عبارات توضیح دیگه نمیدم، فقط عبارات چون سریع براتون میخونم. زبان دین زبان رئالیستی نیست. تفسیر رئالیستیک و واقع گرا از قرآن، از وحی نکنیم. مثلا وقتی میگه که خدا هست، فرشته ها هستن، بهشت هست، جهنم هست، رئالیستی نگاه نکن، جامد نباش، شاعرانه نگاه کن. شاعرانه چیه؟ بهشت هست، جهنم هست، عمل صالح، عمل فاسد. نه ای که راستی راستی هست، رئالیستی نگاه نکن، نه که راستی راستی هست. خب چی؟ خب واقعا درست بگو نیست دیگه، چرا اینجوری حرف میزنی؟ چرا پیچش میدی؟ نه، شاعرانه نگاه کن به مسائل. شعر گفته ایشون، شعر رو باید شاعرانه بخونی، او شعر گفته. اینا خبر نیست. کل قرآن یه قضیه شخصی و زمانی مکانی بوده، حاشیه‌ای بوده بر متن جامعه حجاز در قرن اول هجری، قرن هفت میلادی. قرآن حجیت معرفتی نداره. بله، برای پیروان محمد مثل پیروان هر کس دیگری حجیت کاریزمایی پیدا کرده. شخصیتشون به جای حجت، ضامن صحت حرفاشون، شخصیتشون برای دیگران تکلیف میاره، یعنی همون کاریزما، کاریزما، نفوذ کلمه. این به معنای حقانیت و صدق نیست، اینا به معنای حجیت و صحت حرفاشون نیست، اینا به معنی نیست که اینا واقعیه و خدا این حرف رو زده. خب مگه هیتلر و لنین و بودا مگه اونا کاریزما نداشتن؟ چرا؟ خیلی خب، پیروان اونا هم پیرو اونا هم. شما هم پیرو محمدی و مسیح و ابراهیم، و هم پیرو اونا، چه فرق داره؟ یکی هم پیرو مارکس، هر کسی پیرو یک کسی، یک کاریزمایی داره. اصلا صحبت از حجیت و معرفت و کلام الله و یه حرفا در کار نیست. ببینید اینا حجت، حجت مدعیاتشون برای پیروانشون خودشون بودن و شخصیتشون، نه یعنی که حجت سر خودن، بلکه یعنی حجت خود سرن، یعنی خود به جای حجتن. نه اصلا حجتی در کار نیست، یعنی هیچی، یه دیر بازی دادن پیغمبران، فریب دادن، یه دیر مرید اینا شدن. همه افرام مؤدبانه ادا میشه که یعنی ما قرآن، ما دین رو قبول داریم، ما تو یه برداشت جدید و مدرن از دینه، ما قرآن قبول داریم، یه تفسیر مدرن از دینه، از قرآنه. برای دیندار بودن نه لزومی داره به مفاد آیات الهی به عنوان گزاره‌های صادق باور داشته باشید، اونها رو صادق و خطا ناپذیر بدونید، نه لزومی داره به احکام خاصی عمل کنید. همه احکام فردی و اجتماعی دین واردات بشری و تاریخی و عرضی بودن، تاریخ مصرف داشتن. احتیاجی نیست حتی پیامبری رو بگید تمام شده. کی گفته نبوت تمام شده؟ رسالت یک تجربه معنوی برای هر کسی قابل تکراره، قابل بسته، یه تجربه قابل بسته. خب این چه همون حرفیست که همیشه گفتن دیگران و زدن، از زمان مشرکین حجاز گفتن تا الان، از قبلش هم گفتن در برابر همه پیامبران. ببینید نبوت برای به معنای لغوی، به معنای نبع و خبر غیبی، به معنای مکاشفه، کشف و شهود، الهامات الهی، بله اینا هیچ وقت تمام نمیشه. ما و شما هم یکمی اهل تهذیب نفس باشیم و واقعا روح شاعرانه داشته باشیم، به ما هم الهامات میشه همین الان. اصلا قرآن صریح میفرماد، قرآن صریحا میفرماد که اونایی که اهل ایمان و عمل صالح باشن، درسته، و استقامت داشته باشن در مسیر، بعد بفرماد تتنزل الذين قالوا ربنا الله، کسانی که بگن و بپذیرن پروردگار ما الله است، درسته، ثم استقاموا، و بعد در این مسیر عملا بمانند حقیقتا. بعد چه؟ بعد میفرماد چی؟ تتنزل عليهم الملائکه، فرشتگان بر اونها نازل میشن، بهشون چی میگن؟ الا تخافوا ولا تحزنوا، نترسید، غمگین نباشید، نه ترس نه خوف. بعضی ها میگن این مال آخرته، نه این تو خود دنیاست. بنابراین در خود دنیا هم فرشتگان سراغ انسانهایی که اهل ایمان و عمل صالح بشن میان، اما کدوم فرشته ها و چه میکنن با او؟ غیر از وحی و نبوت به این معنا الهامات الهی هست، هیچ وقت فیض الهی قطع نمیشه. اون نبوت به معنای عام، به معنای لغوی، یعنی اخبار الهی و غیبی، الهامات الهی هیچ وقت قطع نمیشه، همین الان هم هست، همیشه خواهد بود. اما رسالت و پیامبری چیز دیگه ایه، اینا با هم مخلوط نشه. این که این یک تجربه عادیه، یک تجربه بشریه و این قابل بست و تعمیمه، یعنی هر کدومتون یه پا پیغمبر این خبر نداریم، خاتمیتی هم در کار نیست. سر هم یک نظری از معرفت شناسی، فلان نظری معرفت شناس غربی میگیرن سر هم بندی میکنن با یک نظری از فلان فیلسوف علم، با یک فلان زبانشناس غربی، با فلان فیلسوف تحلیلی و نوپوزیتیویست، اینا مخلوط میشه. یک فلان نظر هرمنوتیک رو از نمیدونم گادامر، شلایرماخر، دیلتای میگیرن، اینا رو با هم مخلوط، گفت بریز تو یک ظرف بذار رو گاز، کمی روغن هم بهش اضافه کن، شعله رو بگیر بالا، نیم ساعت بعد نظریه نواندیشی دینی راجع به قرآن و دین و همه چی در آمده. یکم هم عربی قاطش کن، آیه، روایت، یکم هم حافظ، مولانا، شعر، همینطور اینا قاطی کن، چی در میاد از آن؟ این روشیست که تجربه شده و من میخوام عرض بکنم تازه کپی مستقیمم از روی متفکران غربی هم برداشته نشد، متاسفانه کپی برداریش هم با واسطه بود. کپی از روی کیا برداشتن؟ کسانی مثل نصر حامد ابو زید در شمال آفریقا یا محمد آرکون، کسانی مثل فضل الرحمن در پاکستان که خود اونا اول کپی برداری کردن از حرفای غربیا راجع به انجیل و تورات. باز یه عده توی ایران تو کشور ما متاسفانه تأخیر فاز دارن اینجا روشنفکرای ما. مثلا اول توی شمال آفریقا تو مصر و هند و پاکستان و اینا یه عده‌ای بعد از 50 سال متنای اروپایی‌ها و غربی‌ها رو می‌خونن، میگن عجب چیز جالبی راجع به انجیل و تورات گفتم من بیام راجع به قرآن بگم. بعد که اون میگه چاپ میشه 30 سال 40 سال بعد بعد تو ایران با خبر میشن. برمی‌دارن همراه رو میگن به ما نو اندیشی دینی آقا اینا چیزای تازه گفتیم. مشکل پیغمبر رو همه رو حل کردیم. خلاصش هم این بود که قرآن متن مقدس تشریفاتی مناسکی است، یه پیامای کلی اخلاقی معنوی درش هست، میتونه شاعرانه باشه به درد بعضیا بخوره، ولی یک گفتمان بشری است. یک گفتمان بشری است مثل بقیه گفتمان‌ها، تاریخی، مقطعی، قومی، یک دیسکورس با همه عوارض و شرایطش. جمله نصر حامد ابو زید بخونم ببین چقدر آشناست. میگه که این حرفش مال حالا نیست، این حرف نصر حامد ابو زید سال 98 96 میلادی 12 سال پیش کتابش چاپ شده. میگه که عبارت چی بشونه؟ میگه حجیت متن مشروط به ایمان ما به متن است، کاملا نسبی و شخصی، هیچ متنی حجیت نداره. همونطور که امت اسلام و جهان اسلام یک پدیده تلقینی است و وجود خارجی نباید داشته باشد و ندارد، اسلام مدرن سنتی و بنیادگرا داریم که یک تقسیم سیاسیه، هدف داره، تقسیم معرفتی نیست، مبنای تئوریک منسجمی نداره، که بنیادگرایی واکنش سنت در برابر مدرنیته. این حرفای چرندی که میزنن. میگه ما در برابر اسلام بنیادگرا و سنتی با درسیم، ما دنبال اسلام متجدد، اسلام لیبرال، اسلام مدرن باشیم. و بعد تعریف میکنه، میگه در این اسلام قرآن حجت نیست. شما میتونید در این حال مسلمون هم باشی، اینم بگی پیامبر خطا ناپذیر نیست، بشریست مثل بقیه بشرا، مطابق ما به او احترام میذاریم، دیگران هم به دیگران احترام گذاشتن. حجیت متن مشروط امر نسبی و شخصی است، معرفتی و استدلالی نیست، علی است نه دلالتی و معرفتی. شما باور کنید حجت شود، نکنید نمیشود. ما به متن حجیت میدهیم نه به عقل. ببینید اصلا یعنی حجیت، یعنی حجیت یعنی اعتبار متن، که هیچ متنی خودش اعتبار نداره، هیچ جمله، هیچ استدلالی، هیچ دلیلی دلیل نیست مگر تو بخوای که دلیل باشه. اصلا دیگه از این درگیری سریع‌تر با عقل و عقلانیت و معرفت معنا و امکان نداره دیگه. حالا دین و نبوت بکنم، اصلا با عقل مشکل داره. متن هیچ متنی هیچ اعتباری ندارد، هیچ متنی معنای ثابت واضحی ندارد. این تیکه دومش هم 25 سال پیش گفته نصر حامد ابو زید. بعد اینا رو بعدا کیا اومدن اینجا. قرآن یک کتاب بشری و نه الهی است. قرآن کلام خود محمد است، در چارچوب فرهنگ زمان و قومیت خودش سخن گفت. کسی مدعی شد آنها را از خدا گرفته، ما هم باور کردیم. همین فقط میگنیم. او و متن او مثل هر بشر و هر متن شاعرانه و حقوقی دیگری وام گرفته از محیط و تاریخش بود. تجربه های شاعرانه محمد یک محصول فرهنگی و یک کالای تاریخی با ارزش است. همین اینها را میتوان بعد میگه من تو فرهنگ معتزلی هم موارد میبینم که میشه استفاده کنیم در این مسیر. نمونه دیگه فضل الرحمن در پاکستان، اینا معمولا هم تو انگلیس تربیت شدن، بعدم که حرفا رو میزنن که همه بهشون میگن آقا اصلا تو معلوم میشه مسلمون نیستی، اصلا اصل نبوت و قرآن رو قبول نداری، همه همشون در میرن میرن اروپا و آمریکا، معمولا مقیم آمریکا هم اونجا. این فضل الرحمن هم همینطور در پاکستان یه حرفا رو زد، بعدم در رفت آمریکا هم جو مرد. تو انگلیس تربیت شد فضل الرحمن. میگه که این نیم قرن، گوش کنید، نیم قرن پیش این حرف رو زد فضل الرحمن. میگه قرآن وحی الهی نیست، یک متن تاریخی و بشری عادی است، بر اساس هرمنوتیک تاریخی انتقادی باید نقدش کرد، اینها کلام محمد است. بعد خودش میره اونجا آمریکا یک کتابی می‌نویسه به اسم اسلام، یک کتابی نوشته به نام مایه های قرآن. میگه قرآن بازتاب افکار و تجربه ها و احساسات خود محمد است. بعدم میگه من مسلمانم. نمونه دیگه محمد آرکون الجزائری تبار، که اینم در غرب تربیت شد، درس خوند، از بحث های هرمنوتیک فرانسه و حرف های پول ریکور و ادگار هولوت و اینا رو تقلید کرد آورد تو مربوط گره زد به وحی و قرآن و اینا. قرآن یک پدیده عادی زبانی و کالای فرهنگی تابع سنت ها و گفتمان های بشریه. نقد فیلولوژیک زبانشناسی تاریخی بکنیم، همون کاری که آلمانی ها و فرانسوی ها با انجیل کردن ما با قرآن بکنیم، از ظرفیت های معتزلی هم استفاده کنیم. می شود استفاده کرد. قرآن مقوله‌ای مقید به بشریت و تاریخیت است، باید اسطوره زدایی کنیم. یعنی قرآن اسطوره است. درست شد؟ فرید اسحاق اهل آفریقای جنوبی که اینم تو انگلیس تربیتش کردن، درس خوند، میاد هرمنوتیک رو با این شیوه در جبه قرآن به کار میگیره. تفسیر سیاسی پلورالیستی از قرآن ارائه کنیم. از این پس باید قرآن لیبرال ارائه کرد. تقلید میکنه از متکلمای کاتولیک آمریکایی مثل دیوید فریسی، حرفای گادامر رو اینا رو منتقل میکنه رو قرآن و حرفای هابرماس و اینها رو. قرآن رو تحلیل میکنه که بله، هیچ متن بی خطا هیچ متن بی خطا و هیچ انسان معصوم و هیچ تفسیر معصوم و بی خطایی ممکن نیست. اینا رو من براتون خوندم، عرضم تمام شد. اینا رو براتون خوندم ببینید که ما این تنین رو که قرآن کلام محمده و اینا اسطوره است، ها ان هاذا الا اساطیر الاولین، در قرآن میگه دیگه اینا چی، اما اساطیر اولینه. این که اینا کلام او بشری است، اینا که اینا خطا پذیره، اینا مندرآوردیه، اینا تابع شرایط خاص خودشونه، دوره اینا گذشت، تاریخ مصرف داره و چه و چه. این حرف در سه مقطع ما شنیدیم. یک، عصر جاهلیت، مشرکین جزیره العرب این همین حرفا رو زدن، بل هو شاعر، بل هو مجنون، بل هو کاهن. دو، کلیسای قرون وسطا، پاپ ها و مسیحیت قرون وسطایی در اروپا وقتی از طرف اسلام تهدید شد و داشت متلاشی می شد، اوج عظمت و منطق و اخلاق و تمدن اسلامی که وارد اروپا شد، مسیحیت رو از هم پاشید. همه فهمیدن اینا همش خرافه است. سه، دوران مدرن و جدید تحت عنوان الهیات مدرن. دوباره همون حرفا تکرار شد. در اروپا زده شد، یکی با منطق تجربه گرای پوزیتیویست، نو پوزیتیویستی و فلسفه تحلیلی انگلیس، یکی با منطق های اگزیستانسیالیستی اروپایی، با منطق های هرمنوتیک اروپایی، اینا در غرب تکرار شد، زده شد راجع به انجیل و تورات و دین و این حرفا. مرحله بعد یه عده‌ای در کشورهای عربی و اسلامی و پاکستان، مثل فضل الرحمن و نصر حامد ابوزید و محمد آرکون و اینا برداشتن اینا رو گفتن همون حرفی که اونا راجع به انجیل و تورات زدن، ما راجع به قرآن بزنیم. فکر کردن حرف نویه، نفهمیدن اینا همون حرفایی که خود قرآن بهش اشاره کرده 1400 سال پیش هم همین حرفا رو می‌زدن. مرحله آخر 30 سال 40 سال 20 سال بعد از اونا در ایران یه کسایی اومدن اینا رو ترجمه کردن تحت عنوان بحث‌های هرمنوتیک و همین حرفای از گادامر و دیلتای و شلایرماخر و نسامت ابوزید و همینطور قاطی پاتی بکنه بریز رو هم، یک شلغم شوربای درست شد، اسمش شد نواندیشی دینی. ما بنابراین بحث شخصی نداریم. ببینید این حرفا رو تیپا اینا رو در داخل کشور منتشر کردن، ولی ما بحث شخصی نداریم. اینا هم تنها نیستن، قبل از اینا بودن، در صدر مشروطه کسایی اومدن همینا رو گفتن، کسانی همین حرفا رو در صدر مشروطه زدن با ترجمه های از روی متون انگلیسی و غربی. بعدم دیگرانی گفتن، مارکسیست هم همین حرفا رو یه جور دیگه میزدن. مگه مارکسیست ها چی میگفتن؟ حالا تعابیری که اونا میکردن خیلی بدتر و توهین‌آمیزتر بود دیگه. پیغمبران کی هم؟ پیغمبران کی هم؟ یه مش خبت بازن، یه مش دروغگو. اون شاعر ایرانی تو شعر گفت بجور پیغمبران، اسمش نمیگم، مرد، گفت که حالا رفته میبینه ببینه چه خبر، راست دروغه. اشاره نوشت که این خبرایی که به ما دادن همه دروغ بود و هنوز نفهمیده بود، نمیدونم چجوری هم فهمید که دروغ بود. میگه که این پیامبران که نمیدانم پدرشان کیست، راجب حضرت مسیح سلام الله علیه، یا که سمرشان چیست، من نمیدونم این حتی به چه دردی میخورن پیغمبران. یعنی مش دروغ گفتن به اسمی که از طرف خدا حرف میزنن. یه وقت بحث ادبیات تکفیری و تهمت و ایناست، یه وقت بحث منطقی درسته، اینا معنای دیگری جزی نداره. بنابراین این حرفات نه ابداعیست، نه نوآوریست، نه مال خود این آقایونه و هیچ استدلال جدیدی هم پشتش نیست. انشاءالله که نمیفهمن، هم توی ترجمه میکنن برای مریدبازی و اینا، ولی روشن باشه که چه مبنای پشت این حرف هست. و اینا هیچ تفاده هم میخواست یه وقتی آیاتی که قرآن آورده در دفاع از انبیاء و نبوت و این که تهمت هایی که به انبیاء زدن، و اینکه پیامبران دروغینی که پیدا شدن گفتن عجب کار ابراهیم و موسی و عیسی و محمد گرفت، ما هم بگیم شاید کار ما هم بگیره. پیامبران دروغین. ولی مرز پیامبران حقیقی و پیامبران دروغین کجاست؟ مرز غیب، ایمان به غیب با خرافه کجاست؟ آیا کفر مدرن امروز چیزی بیش از کفر سنتی گفته و داره میگه راجع به نبوت و وحی؟ کفر قرن بیستومی، قرن بیست و یکومی غیر از کفر قرن هفت میلادی چیزی دیگه حرف تازه آورده؟ برادران و خواهران، که اینا لای حرفای بسیار قدیمی و کهنه لای زرورقای تازه پیچیده میشه، به خورد ما میدن به ایمان که حرفای نو و تازه است. این حرفا البته ادامه هم پیدا خواهد کرد، شما فکر نکنید تمام میشه. هر دوره یه کسانی پرچم انبیا رو سر دست میگیرن، یه کسانی هم پرچم جاهلیت عرب رو دستشون میگیرن. مصادیق و افراد عوض میشن. 50 سال پیش که شماها نبودین، منم البته نبودم، ولی 50 سال پیش توی برید بخونید تو تاریخ مباحث فکری و معرفتی اینا، عین همین حرفا زده میشد. 50 سال دیگه هم که من نیستم و شما هستید ان شاء الله، یادتون باشه ما نیستیم شما هستین، همین حرفا رو دوباره یک کسای دیگه ای و دوباره میگم، بعدم یه حرفای تازه است. نه، این حرفا در هر قرنی و هر سده‌ای این دو جبهه فعال بودن. کسانی که پذیرفتن که خداوند هست و خداوند بشر رو رها نکرده و خداوند بشر رو لایق مخاطبه دانسته و خداوند با بشر سخن گفته است، و کسانی که میگن خدایی در کار نیست و اگر هست چشم و گوشی نداره، حرفی برای گفتن نداره و بشر رها شده و کسی با بشر کنه، راه بین خدا و بشر بسته است. این دو خط همیشه بوده، هست و خواهد بود تا قیام قیامت. این دو خط هست. کسانی که میگن خداوند برای بشر، برای عقل بشر احترام قائل بود و لذا پیامبران رو فرستاد، اگه خدا برای عقل بشر احترام قائل نبود با بشر سخن نمیگفت. مگه شما با دیوونه ها حرف میزنی؟ شما با در و دیوار و درخت حرف میزنی؟ با انسان حرف میزنی؟ چون برای او عقل و شعور قائلی، برایش حرمت قائلی، برایش امکان انتخاب قائلی. موحدین عالم میگن خداوند برای بشر حرمت قائل بود، خداوند برای بشر قدرت تشخیص قائله، خداوند میگه برای بشر عقل و شعور و حق انتخاب قائله و لذا پیامبران رو فرستاد و با بشر سخن گفت. خداوند به بشر احترام گذاشت و با بشر سخن گفت از طریق پیامبرانش، و این پیامبران نمیتونن خطا اهل خطا بوده باشن و الا در اصل پیامشون هم باید شک کرد. پیامبر خطاکار با غیر پیامبر چه تفاوتی داره؟ پیامبر دروغگو با غیر پیغمبر چه تفاوتی داره؟ بین خودش و خدا رو نمیگم، بین خودش و ما. این که این کلمات و الفاظ ساخته بشره یا از آسمان آمده، این دوتا حرفه، اینا رو با هم نباید فرض کرد یکیه و بگیم مجازن از آسمان آمده. این نکته ای که من خواستم به دوستان توجه بدم که این حرفا ریشه هاش کجاست و بسیار تکراری، بسیار ساده و هیچ وقت هم تمام نخواهد شد، بعد از ما هم ادامه پیدا خواهد کرد. ما خودمون باید تکلیف معرفتیمون رو با این دیدگاه ها روشن کنیم. خیلی ممنون و متشکرم و عذر میخوام بحث طول کشید.